السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك سلام مخلص لك في البلاية، سلام عليكم جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله والصلاة على خير الأنبياء وأفضل السفراء طبيبنا شفيعنا حبيبنا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد. وآله المعصومين سيما الحجة بقية الله في العالمين، أرواحنا وأرواح من سواه فداه واللعن على أعدائهم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. عرض ما در این مدت در محضر شما بزرگواران علیکم انفسکم بود که عرض شد علیکم انفسکم در چهار جبهه تعریف میشه. قدم اول خود رو شناختن، قدم دوم خود رو یافتن، قدم سوم خود رو ساختن و قدم چهارم خود رو مورد مراقبت قرار دادن، خود پاییدن، خود رو و سرمایه های اندوخته خود رو مورد غفلت قرار ندادن. در این چهار مرحله اساس کار در خودسازی است، در این که بشر یک حقیقتی نامرئی داره به نام روح، به نام جان، به نام نفس، که این حقیقت حقیقت مادی نیست، یعنی قابل تجزیه نیست، یعنی پیری و جوانی ندارد، یعنی قابل احتراق با مواد آتشزای این عالم نیست، یعنی قابل اینکه ضربه بخوره، مجروح بشه، بریده بشه نیست. و اول تا آخر وحدت حقیقی خودش رو حفظ میکنه. یه همچه حقیقتی رو اسمش رو شما مخواهید بذارید مجرد، و اگر در اسم هم ما تنازع داشته باشیم، بعضی از متکلمین وحشت دارن که بگن غیر از خدا ما مجرد داریم، لفظ دیگه، ولی بالاخره یه چیزی که قابل تقسیم نیست، قابل تجزیه نیست، رطوبت نمی کشه، آتش نمی گیره، یه همچه حقیقتی با این جسمی که ما داریم، با این دنیای مادی که ما میبینیم تفاوت داره. هر اسمی میخواید روش بگذارید. فلاسفه پیشین مرحوم ابن سینا و قبلی ها معتقد بودن که خدای متعال ارواح را قبل از ابدان آفریده است. و آیه زر هم که در قرآن کریم آمده است و یک عالمی رو خدا به ما خبر میده تحت عنوان عالم زر، عالم عهد که در اون عالم یکی بود یکی نبود، غیر خدا هیچکی نبود، ما بودیم و جز خدایی نداشتیم. و در اون عالم، در اون نشأه، ما با خدا هیچ فاصله ای نداشتیم، حجابی نداشتیم، با خدا حرف زدیم، خودمون خدا با ما حرف زد، ما هم خدا جواب دادیم. خدا به ما فرموده الستو بربکم، تک تک ما هم بلا رو اونجا گفتیم. این مرحله یه مرحله ایه که خدای متعال می فرماید ما اونجا اشهدهم علی انفسهم، خود اینها رو بر خودشون شاهد گرفتیم که روز قیامت وقتی ازشون بازخواست میکنیم تو که قول داده بودی چرا عهد شکنی کردی، عذری نداشته باشه، بهانه ای نداشته باشه. یعنی حضور انقدر قوی هست به هیچ وجه در اون نشأه که پرده ها کنار میره و آدم اون نشأه رو یاد میاره به هیچ وجه قابل انکار نیست. بر حسب ظاهر این آیه و ظاهر روایاتی که فرموده از خلق الله الارواح قبل الابدان به الف عام، خدا 2000 سال قبل از آنی که عالم جسم را بیافریند عالم ارواح را آفریده و خود اون عالم هم بر حسب روایات مراتب داره. یک مرتبه اش عالم اشباح هست، باز اشباح با ارواح فرق داره. در سیر نزولی از یک حقیقت بسیط نامحدودی نشأت گرفته و طی مراحل کرده تا رسیده به این عالم و در این عالم در قفس تن محبوس شده و رسالت ما در زندگی این نشأه که زندگی دنیاست اینه که ما اون حقیقت بیکران را از این قفس خلاص کنیم. تمام همت ما و همه مأموریت ما در اینه که ما خودمون را آزاد کنیم. ما گرفتار نبودیم، ما زندانی نبودیم، ما زنجیری نبودیم. زنجیری شدن، زندانی شدن لازمه حضور در این نشأه طبیعت. من ملک بودم و فردوس برین جایم بود، آدم آورد مرا در این دیر خراب آبادم. قرار نبود که ما گرفتار زندان ظلمانی بشیم، گرفتار این همه تناب و زنجیر بشیم که نتونیم پرواز کنیم، نتونیم یک قدم جلو بریم. جلو رفتن خیلی سخت شده. مرحوم آیت الله خوشوقت رو خدا با اولیایش محشور بداره و روحش رو از این جمع شاد کنه و خوشنود کند. این بزرگوار فرمودن من وقتی از قم میخواستم به تهران بیام با آقای طباطبایی عرض کردم که من که دارم تهران میرم، خب اینجا شما برای من پناهگاه بودید، روزنه غیب بودید و دستگیری میکردید در حرکت و سیر و سلوک. در تهران ما به کی مراجعه کنیم؟ بلدچی کیه که با او همراه حرکت کنیم؟ آقای طباطبایی فرمودند که در تهران به آیت الله عاشق محمد تقی آملی مراجعه کن. مرحوم آیت الله آملی که در مسجد مجد تهران نماز می‌خوندند هم فقیه بود و هم عارف بود. اونم داستانی داره او فقاهتش وقتی به اوج خودش رسیده بود تازه فهمیده بود که چه حجاب‌هایی براش پیدا شده. این فقیه شدن، ملا شدن، با سواد شدن، مدرس شدن، صاحب نظر شدن در مسائل فقهی هیچ نورانیتی براش نیورده. همون چشمی که حیوانات دارن یه فقیه هم همون چشم رو داره. اونا پس پرده ی عالم ماده رو نمی بینن، علما هم نمی بینن، ما هم نمی بینیم. خیلی از افرادی هم که به ظاهر عابدند و خلوت نشینن اونا هم نمی بینن. این بزرگوار به امیرالمؤمنین پناهنده شده بود. یا علی، دوره هایی رو در ایران گذروندیم، نجف آمدیم و در جبهه درس جهادگرانه درس خوندیم، به جایی رسیدیم ولی تازه فهمیدیم که خود اینام حجاب شده. ما دور خودمون چرخیدیم، یک قدم جلو نرفتیم. درس خوندن اگه آدم رو گرفتار نکنه و پاگیر نباشه برای انسان، کمک نمی کنه. العلم هو الحجاب الاکبر، علم خودش حجاب اکبر. گفته بود ما این رو یافتیم. لذا حسدی که در عالم خود نساخته وجود داره در هیچ قشری مثل علما حسد نیست. در اون روایت هم داره آسیب‌های اصناف مختلف رو روایت بیان کرده، والحسد للعلماء، آسیب علم و دانش حسده. رقیب قبول نمی کنه. تمام متخصصین اینجوری اند. شما مراجعه به هر متخصصی بکنید، تعریف از یه متخصص دیگه بکنید، خوشش نمیاد. حتما خودش رو مخواد مطرح کنه، نه رقیبش مطرح بشه و او کم رنگ بشه. فرماندهی هم همین جوره، نظامیگری هم همین جوره. خیلی ها تو جبهه مخواستن همه چیز به نام خودشون تمام بشه. یحبون ان یحمدو به ما لم یفعلو، یا آیه قرآن ها. اینا دوست دارن کارهایی هم که دیگران کردن به نام خودشون ثبت بشه و کم نیستن تو کشور ما و در تاریخ که کارا رو دیگران کردن ولی شهرتش رو یکی دیگه برده. از اینجور بیماری ها و بدبختی ها برای بشر فراوان. علما هم مستثنا نیستن، همه گرفتارن، همه گرفتارن. این آیه آملی بوده که تا یار کرا خواهد و میلش بیکی باشه. یه مرتبه یه جذبه آمده و برای این یک بیداری پیش آورده. ثم مازا، این همه درس کندی به کجا رسیدی؟ با حیوان چه فرق داری تو؟ چشم تو چشم حیوانیه، گوش تو گوش حیوانیه. این زبانی که تو داری، توتی هم همین زبان رو داره. فرزن امروز ضبط صوت هم همین زبان رو داره. ثم مازا، به کجا رسیدی؟ دور خودت چرخیدی؟ یه قدم آدم باید جلو بره. یه قدم از کجا به کجا جلو بره؟ یه قدم از خودش حرکت کنه. آدم خودش حجابه. هرچه عوارض زندگی بیشتر بشه، این عارضه چه ثروت باشه، چه قدرت باشه، چه شهرت باشه و چه علم باشه، این آدم رو بیشتر سنگین میکنه که آدم نتونه از جا حرکت بکنه. این خودش رو هی وزین کرده، بارش رو سنگین کرده، با علم، با پول، با شهرت، با منصب، با زن، با فرزند، با این تعلقات، هرچی خدا بهش داده، این فاصله گرفتن از خودش کندتر شده، یه جوری سنگین شده که دیگه اصلا نمیتونه تکان بخوره. مگه میتونه به سوی خدا یه قدم بره؟ بین انسان و خدا جز خود خلق حجابی نیست. لیس بین الله و بین خلقه حجابون غیر خلقه. آدم خودش حجابه و الا خدا همه جا هست. مرحوم آقای آملی متوجه این حجاب شده بود. ما ملا شدیم ولی در ملا شدنمون خودمون رو بزرگ کردیم، نه خدا تو وجود ما بزرگ شده باشه. خیلی گنده شدیم، همه احترام میکنن، همه ما رو کسی میدانن، اما خدا ما رو کسی میدونه؟ ما اومدیم ملا بشیم یا اومدیم بنده بشیم؟ برای چی اومدیم ما؟ خدا ما رو برای چی اینجا آورده؟ آورده رئیس بشیم، آورده پولدار بشیم، آورده ملا بشیم، یا آورده بنده بشیم؟ و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، اومدیم بنده بشیم. و این بندگی به درس خوندن نیست. ایشون وقتی متوجه شده بود که ملا شدن هم چشمی برای او باز نکرده، گوشی برای او باز نشده، همین امواجی که گوش حیوانات بعضیشون بیشتر از ما میشنوند، یا چشمی که اونها گاهی از 200 فرسخی میبینن و ما نمیبینیم، شامه‌ای که کرکس داره ما نداریم، چشمی که بعضی از این حیوانات دارن ما نداریم. تو این جهات اونها از ما قوی ترند. ما که درس میخونیم ملا میشیم، یا جبهه میریم به ما رزمنده میگن، یا خدمت میکنیم به ما خدمتگزار میگن، آیا یه حجاب کم شد؟ آیا از خودمون بیرون اومدیم؟ هجرت از خود پیدا کردیم؟ از خود بیرون اومدیم؟ اکثریت مردم نه، تا آخر خودشون رو گنده کردن، تا دم مرگشون یک قدم به خدا نزدیک نشد. ایشون میگه وقتی من متوجه این معنا شدم که هیچ قدم جلو نگذاشتیم، در جا زدیم و با علم دور خودمون چرخیدیم، پناه به امیرالمومنین بردیم. حضرت امیرم یه روزنه باز کرده بود و بعد هم به مرحوم آقای قاضی متصل شده بود و رسیده بود به مقام بندگی. آقای خوشبخت می گفتند که من با راهنمایی علامه طباطبایی به تهران که آمدم، رفتم خدمت مرحوم آقای عاشق محمد تقی آملی. گفتم در تهران سر سفره علامه بودیم، جرعه نوش چشمه زلال اون عارف واصل بودیم، تهران آمدیم با نگرانی آمدیم گرفتار غربت بشیم، همدمی هم نفسی نداشته باشیم. از آقای طباطبایی استمداد کردیم رفیقی رو به ما نشون بده که اونجا با ما همراهی کنه. ایشون شما رو گفته. آقای آملی به من فرمودن که رفتن این راه سخت‌تر است از کندن کوه با پلک چشم. دیدیم عجب آب پاکی رو به دست ما ریخت. حرف ایشون یا استعدادی در ما نمی‌بینه، آیه یأس برای ما خوندن. برگشتم به قوم با آقای طباطبایی گزارش دادم که ملاقات ما حاصلش یه همچه چیزی بود. آقای طباطبایی فرمودن که بله، آدم خودش بخواد بره همینجوری. کندن کوه با پلک چشم آسان‌تر است از این که انسان کوه خودش رو، کوه انانیتش رو، کوه نفسش رو آب کنه. این کوه انانیت، کوه من بودن، یقیناً از کوه اورست و کوه‌های بزرگ، قله‌های مرتفع بلندتره و سرسخت‌تره. صخره جان آدم وقتی به قساوت مبتلا میشه، وقتی آدم دلش سنگ میشه، مگه آدم میتونه این دل رو بکنه؟ این دل با تعلقات به دنیا سخت شده و خشن شده، دیگه اصلا پذیرشی نداره. هرچی بارون بیاد، هرچی نور بتابه، نور از دیوار عبور نمی کنه، از سنگ عبور نمی کنه، از شیشه و بلور عبور میکنه. دل ما سنگ شیشه که نیست عبور ازش نور عبور کنه و سهل باشه این عبور. وقتی بارون میاد زمین نرم بارون رو جذب میکنه و اگر تخمی در اونجا پاشیده باشند رویش پیدا میکنه. اما سنگ صخره از باران چه نصیبی داره؟ اصلا مجذوب نمیشه، او سخته. انسان خودش فی نفسه سخته، گرفتار نفسه و نفس سخته. ما نمیتونیم خودمون رو آب کنیم، همینجور که کوه رو نمیتونیم با پلک بکنیم. کوه تکبر و انانیت و خودبینی و خودخواهی و انحصار طلبی و جاه طلبی و اینجور مسائل خیلی سخت‌تر از کوه. آقای طباطبایی فرمودن بله که سخت‌تره، اما ما که نمیخوایم بریم، که ما میخوایم یه جایی باشیم که ما رو ببرن. چون میروی بی حاصلی، چون میبرندت واصلی. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم. پیداست که کسی قدرت عروج به سوی خدا رو نداره. مال تراب و رب الارباب، ما کجا و رب الارباب کجا؟ ما خاکیم، او خدای افلاکه. چه تناسب بین قطره و دریای بی ساحل وجود داره؟ ما کجا و او کجا؟ چه تناسب بین من و او هست که من به سوی او بروم، به محضر او برسم؟ اما اگر ما تو خط قرار بگیریم ما رو میبرند. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم. ما میبریم، نه اینکه خودتون میروید. دیدم آقای طباطبایی عجب تسهیل میکنه حرکت رو. اجمالا قضیه همینجوره. انسان چه روحش قبلا وجود داشته باشه و در قفس تن حبس شده باشه و به بند دنیا گرفتار شده باشه، این قرائز، این زوین الناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره، همینا زنجیره، آدم رو در بند کرده، در زندان و در سجن طبیعت آدم گرفتار شده. و سختی کار همینه که اینجا را اساساً خدای متعال جبهه نامگذاری کرده. الادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب نلیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون. ایمان و جهاد این کاسبی شماست در اینجا. جز این کار دیگه داشته باشید شما خسارت کردید، فرصت ها رو از دست دادید، سرمایه عمرتون رو برباد دادید. باید دائما در سنگر باشید. خذوا حذرکم، همیشه آماده باشید. این آماده باشی که در شرایط بحرانی به نیروهای مسلح میدن، شما همیشه تو شرایط بحرانی هستید. این نفس قدار شما خطرش خیلی بیشتر از بمب اتم امریکاست، خودتون خبر ندارید. شما اگه با امریکا جنگیدید و معاذ الله یه بمبی از اون ناحیه به شما رسید، شما رو بهشتی میکنه. اما بمب نفس اماره به قعر جهنم آدم رو میفرسته. این که خطرش خیلی بیشتر از خطر امریکا و اسرائیل و داعش و تکفیری ها و وهابی ها و جانی ها و قاتل هاست. خودت دشمن خودت هستی، خبر نداری. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبه. مرحوم صدر المتعلهین رضوان الله تعالی علیه و فلاسفه بعد از ایشون که مرحوم علامه طباطبایی و بزرگان دیگر که متأخر از مرحوم الله صدر هستند، اینا بر این باورن که نفس حدوثاً مادی است، بقاءاً به تجرد میرسه. حاصل حرکت جوهریه است که انسان از ماده شروع میکنه و تبدیل به ماوراء ماده میشه. بعد مسئله هم که میزنن میگن که وقتی یک شاگردی پیش یک استادی آمده که صاحب معرفت و علم بشه، اینکه راهی به علوم مجرده یک استاد عارف نداره که، اما گوشش حرفا رو میشنوه، هم حرف زدن ما امواجی است مادی، هم شنیدن طرف برخورد اون امواج با سماخ گوش است که سمع حاصل میشه. یا کتاب رو با قلم می نویسن، با مرکب می نویسن، اون طرفی که میخواد عالم بشه برخوردش با شی فیزیکی هست، اما همین حرکتی که میکنه، کتاب برمیداره، نگاه به خطوط میکنه، این مقدمات مادی برای او یه چیزی حاصل میکنه به نام علم که اون علم مجرده. همینجور که عالم شدن ما سیر از ماده به ماورای ماده است، عارف شدن ما همینجوره. ما کارهایی که در نماز انجام میدیم یه کارهای فیزیکیه، دست رو بالا میبریم، الله اکبر میگیم، حمد و سوره میخونیم، با زبان میخونیم، رکوع میکنیم، بدنمون رو خم میکنیم، سجده میکنیم، هفت عظممون رو روی زمین قرار میدیم، خودمون رو زمینی میکنیم. همین حرکات، حرکات مادی هست، اما این حرکات مادی یه حاصلی داره که با اون نیت ما حاصل میشه و او در ما ایجاد نور تجرد میکنه. یعنی ما وقتی برای خدا با نیت رسیدن به خدا که اسمشو میذاریم قربتن الالله، قربتن الالله یعنی میخوام از خودم فاصله بگیرم به خدا نزدیک بشم، لذا عوض این که غذا بخورم، عوض این که دنبال لذائذم برم، به خاطر خدا دست از اینا برمیدارم، میام به نماز جماعت، همه کارهای مادی ما رها کردم. درسته در اینجام کار مادی انجام میدم، ولی نیتم اینه که با این کارم از خودم، از زندگی مادیم فاصله گرفته باشم و به خدای خودم نزدیک شده باشم. مرحوم صدر متعلین اینا میگن آدم به تدریج مجرد میشه، نتیجه فرق نمیکنه. چه انسان یا مجردی در کمون خودش روش رو باشه، باید با سعی و تلاش و مجاهدت خودش رو کشف بکنه که این عقیده عرفای سابق و حکمای سابقه، یا نه حرکتی رو در پیش بگیره که در این حرکت ماده تبدیل به مجرد بشه. انسان در سیر سعودی به مراتب شدید وجود نائل بشود. خودسازی در این مرحله است که خودیابی و خودشناسی هم در پرتو خودسازی انجام میشه، و الا شناخت ما از خود ما که میخوایم خودشناسی بکنیم، فهمیدیم بله روح از عالم امر، قرآن خوندیم، دیدیم در قرآن کریم فرموده یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اینو از قرآن فهمیدیم. عالم امر را هم با آیات دیگه فهمیدیم که روح از عالم امر و عالم امر فوق عالم خلقه، بنابراین روح ما فوق عالم خلقه. حالا این روح رو بالفعل داریم و بر خودمون مخفی هست، یا بالقوه این روح رو خدای متعال به ما میده، روح القدس با ما قرین میشه، قرین ملک میشیم، اون چه ملک داره خدا همون رو به ما میده. هر کدام از اینها باشه، با صرف درس خوندن انسان بون نمیرسه، میفهمه، چیزی حالش میشه، ولی این بچه نابالغ است که تو کلاس درس استاد براش درس بلوغ میده، هر قد درس بدن تا خودش بالغ نشده هیچ فهم درستی از بلوغ نداره. آدم تا عاشق نشده، تا دختری مادر نشده، تا شماها پدر نشده بودید، اینقدر میگفتن پدر احساساتش چنینه، برای بچهش نگران میشه، فلان میشه، این خیالمون نبود که. جوان بودیم وقتی پدرمون میگفت پسر جان زود برگرد، خوشمون نمیومد، میگفتیم آیه چه حرفیه، من آدم دیگه رو پا خودم هم عاقلم جوانم. ولی حالا که پدر شدیم، بچه‌مون میره میسپاریم، نگرانیم، حالا میفهمی چی داریم. تا آدم خودش پدر نشده، تا دختری مادر نشده، تا بچه بالغ نشده، تا کسی عاشق نشده، مفهوم پدری، مفهوم مادری، مفهوم عشق، مفهوم بلوغ، اینا یاد گرفتنی نیست، تعلیم و تعلمی نیست. این یه حقیقتی در وجود انسان به وجود میاد. تا اون حادث نشده، آدم هر قد هم اساتید مهم و مجرب برای انسان بازگو بکنن، جز یک مفاهیم تو خالی هیچ حقیقت اون رو درک نمی کنه. معرفت خدا بلوغ میخواد، همینجور که معرفت و نفس بلوغ میخواد. من عرف نفسه فقط عرف ربه، انسان خودش رو بشناسه، این شناخت شناخت درس خوندنی نیست، این یه مرتبه ایست که انسان در سیر سعودی به اون تجرد میرسه، اون تجردی که به صورت استعداد بوده، اینجوری که مرحوم صدر المتعلهین و اینا میگن، بالقوه بوده و ما فعلیت دادیم در حرکت خودمون، یا نه اساساً یه امر مجردی رو خدا در زندان طبیعت قرار داده، قهرمان میخواد که این زندان رو بشکنه و این زندانی رو آزاد کنه. الا حرون یدعو حاضه لمازته لأهلها. این خودسازی مهمترین رسالت انسان در زندگی چند روزه دنیاست که خیلی وقت کم است، راه هم خیلی طولانیه و از این راه طولانی وقت کمش را بیشتر شما از دست داده ایم. از دنیا قلیل و ما بقی من القلیل الا قلیل. در مسئله خودسازی کفه سنگین در ترک گناهانه. این که حضرت امیر علیه السلام در آخرین جمعه شعبان وقتی پیامبر اکرم مزایای ماه مبارک رمضان که ماه خودسازی بود بیان کردند، از تمیر عرضه داشت که ما افضل الاعمال، افضل اعمال در این ماه کدوم هست؟ حضرت فرمودن الورع عن محارم الله. این از محارم الهی آدم نزدیک قروگاه های خداوند نشود. این ترک گناه کپی سنگین مسئله است. گناه هم تنها گناه عملی نیست، گناه ما در سه جبهه مورد توجه باید باشه: گناه فکری، گناه احساسی و گناه فیزیکی و عملی. و مشکل کار در اینجاست: ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. رکون یعنی میل نزدیک. آدم خودش ظلم نمی کنه، خودش گناهکار نیست، ولی به گناهکار رکون داره، یه گرایش مختصری به ظالم داره، به غرب گرایش داره، به امریکا گرایش داره. این گرایش به تمدن غرب موجب سقوط در قعر جهنم میشه. آیه کریمه است، این حدیث هم نیست که بگن این سندش چجوریه، دلالتش چطوره. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. انسان به فتنگر، به بدعت گذار، کسانی که بدعتی در هر مرحله، حالا بدعت سقیفه باشه که خط تو حکومت دینی رو منحرف کردن، سکولارش کردن، یا در زمان خود ما باشه که از این خط ولایت کسی فتنه بکنه و معارضه بکنه. آدم خودش فتنه نکرده اما براءت از فتنه نداره، یعنی یک اندک گرایشی داره. قرآن کریم همین رو میگه موجب سقوط در جهنم شه. خودسازی یعنی این، اصلاح گرایش ها خیلی مهمه. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. دو خدای متعال در مورد بدنام کردن جامعه اونجا مسئله ارتکاب عمل رو نمیگه، بلکه مسئله محبت رو میگه. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا فبشرهم بعذاب اليم. این که آدم نشسته خودش هم این کار رو نمیکنه، ولی بیان یه چیزی رو شایع کنن که فلانی هم گندش در اومد، آدم بعدش نمیاد ببینه که برای فلانی هم پرونده درست شد، فلانی که با ما بود این آدم خوش سابقه ای بود، اینم یه نقطه ضعف پیدا کردن براش. این روحیه رو داره که خوشش میاد که نقطه ضعف ها گفته بشود و اشخاص بدنام بشن. قرآن نمیگه نه اینکه خودش این کار رو بکنه. یحبون ان تشیع الفاحشه، اینا که روحیه اینجوری دارن بعدشون نمیاد که آدمای خوش سابقه و آدمای خوب اونام دارای نقطه ضعف بشه. البته منشأ روانی داره، کسانی که خودشون گرفتار لجن هستن برای اینکه پوششی برای لجن خودشون باشه دوست دارن شریک جرم زیاد بشه. لذا آدمهای پاکیزه هرگز خوششون نمیاد که افراد معیوب بشند و سقوط کنند و از دایره خارج بشند و بدنام بشن. اینایی که این چیزها رو دوست دارن و به شایعات دامن میزنن اشخاصی هستن که یه خباثتهایی در درونشون یا نقطه ضعفهایی دارن برای پوششون نقطه ضعفها. خب این نکاتی است که ما در هر جلسه دوست داریم که بر حسب اعتقادی که به ظرفیت شما و بصیرت بالای شما داریم، یک بخشش نکات علمی است، بعد بخش آخرش این گریزهای عملی است که در این محفل دو تا از محرماتی که خطرناک است و کسانی که آهنگ خودسازی دارن همت نجات خودشون رو، همت آزاد کردن روح علوی و مجردشون رو از سجن و زندان طبیعت دارن، دو تا نکته رو در این مجلس مورد توجه قرار گرفت که یکی مسئله رکون هست، میل به ظالم هست، گرایش به ظالم و بدعت گذار هست که فرمود من تبسم علی وجه مبتدعین فقط اعان علی حدم دینه. آدم به یک کسی که راه رو منحرف کرده و دنبال انحراف مسیر دین و حکومت دین است، کافیت که یه لبخند بهش بزنه. در روایت دارد که این به ویران کردن دین خودش کمک کرده، اعان علی حدم دینه. نکته دوم، علاقه نداشته باشیم که اشخاص معیوب باشن و عیبشون دو مردم مطرح بشه. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه فالذين امنوا فبشرهم بعذاب اليم. روایاتی رو در باب دیگری مطرح کرده بودیم که طلبتون ان شاء الله برای جلسه دیگر. امیدوارم که خدای متعال اربعین شما رو پذیرفته باشه. اشخاصی بودن که اربعین زیارت عاشورا داشتن، از روز عاشورا تا روز اربعین زیارت عاشوراشون ترک نشد. امیدوارم انشاءالله سعی کنن یه اربعین دیگر، یه اربعین دیگر، و همینطور ترک گناه را اگر تا اربعین نداشتیم به خاطر امام حسین، که حالا سفره امام حسین از اربعین به بعد تا اربعین دنیا مردم نمیدونستن امام حسین پیروزه. این اربعین آمدن جابر بن عبدالله انصاری و بازگشت آل الله به کربلا نشون داد که امام حسین حکومتش آغاز شد. تا اونجا همه فکر میکردن امام حسین را از بین بردن، ولی در اربعین مشخص شد که امام حسین مردنی نیست، حکومت حکومت حسینی هست و از اونجا شروع شد. این سفره روز اربعین برای زائرین پهن شد و امام حسین بار دیگر حلم ناصر رو در جبهه دیگری، تا اونجا در عاشورا در جبهه نظامی حلم ناصر می گفت، از اربعین به این طرف در جبهه فرهنگی امام حسین حلم ناصرش از اینجا به بعد و داره نام نویسی میکنه، سفرش هم سفره خیلی گرمی هست و بر حسب اون چی که مشهور هست صاحب لحوف مرحوم سید ابن طاووس نقل کرده و مشاهیر و مبرخین هم نقل کردن که حضرت زینب سلام الله علیها و امام زین العابدین هم روز اربعین اول بود که به کربلا مراجعت کردند. جابر اونجا بود، اینها هم رسیدن به کربلا و چه کربلایی شد. تمام خاطرات براشون تجدید میشد. یادشون میومد که کی کجا افتاده بود، کی کجا تیر خورده بود. یادشون میومد که علی اصغر در کجا افتاد. هی به هم دیگه تجدید و خاطره میکردن. میگن در این میان وقتی اینها همه با قبر شریف امام حسین علیه السلام وداع کردن، زبان حال حضرت زینب امینه بود، هم نایبت الحسین بود، نیابت خاصه از امام حسین داشت، هم پوشش امام سجاد علیه السلام بود. امام حسین بچه هاش رو به امانت داده بود. وقتی برگشتن از شام آمدن سر قبر امام حسین، گویا حضرت زینب زبان و عذرخواهی داشت. حسین من سعی کردم بچه ها تو سالم ببرم برگردم، اما سه سالت رو نتونستم سالم برای زیارت تو برگردانم. نمیدونم امروز خیلی سخت گذشت یا روز یازدهم که بدن شریف رو دیدن. البته اینجور که نقل کردند، حضرت سجاد روز اربعین قبر شریف رو باز کردند، سر مقدس ابی عبدالله رو به بدن ملحق کردند. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على لعنة الله على القوم الظالمين. نسألك وندعوك باسمك الأعظم بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. يا الله 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 يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا إله العاصين يا مجيب دعوة السائلين. بعظمت حضرت ابی عبدالله به اول زائر بدن، به اول زائر قبر قسمت می دهیم، خدایا ما را حسینی بدار، حسینی بمیران، با امام حسین محشور بگردان، حسن عاقبت برای خودمون و عائلمون مقدر بفرما. خدایا سید ما را به حق حضرت سید شهیدان عالم یاریش بفرما، بر طوفان‌های داخلی و خارجی پیروزش بگردان. خدایا این جمع را و همه مؤمنین را در نصرت ولیشون ثابت قدم بفرما و بر همه مهاجمین فرهنگی، اقتصادی، سیاسی پیروزی قطعی نائل بگردان. الها پروردگارا، آتشی که در شکل تکفیری‌ها برای سوزاندن شیعه روشن کردن، این آتش رو به جان خودشون بینداز. مقاومت لبنان را، سوریه را، یمن را، عراق را به پیروزی قطعی برسان. خدایا به حق حضرت زینب، به سوز حضرت زینب، به حالت حضرت رباب که از همه سوزش بیشتر بود، قسمت میدیم دست نااهلان، نامحرمان، سکولارهایی که در داخل کشور، احیاگران فتنه ای که امروز دستشون به سنگرها وصل شده، دستهای اینها رو کوتاه بگردان، اینا رو تبدیل به احسن بفرما. خدایا قلب امام زمان ما و نایبش را و سنگرنشینان خوش سابقه و مجاهد رو شاد بگردان. به حق محمد و آل محمد خیر و برکتت را بر معرفت ما، بر ایمان ما، بر اقتصاد کشور ما، بر جبهه فرهنگ ما نازل بفرما. نسل جوان ما را، دختران و پسران ما را در امر تهذیب، در امر تحصیل، در امر تولید، در امر تشکیل خانواده، در امر سالم زندگی کردن، همشون رو به ساحل نجات برسان. حوایج این جمع، حاجات مورد نظر برآورده بفرما. خدایا سایه رهبر عزیز ما را با اقتدار، با کفایت، با کرامت، با عزت، با پیروزی بر مشکلات و دشمنان دون تا ساحل ظهور امام زمان با تأییدات غیبی مستدام بفرما. نثار روح مقدس حضرت امام و شهیدانمون و ذوی حقوقمون صلوات ختم بفرما.